الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. سخنمون در شبهه ابن کمونه بود که بر برهان توحید ذاتی از راه لزوم ترکیب اشکال کرده بود. ما دو هویت بسیط در نظر بگیریم که به تمام ذات با هم مباینن و مفهوم وجوب ذاتی به عنوان محمول من صمیمه و عرضی باب برهان بر او اطلاق بشه تا ترکیب پیش نیاد. پاسخ داده شد که چون رابطه ذهن با خارج رابطه حکایتگری است، اگر ما پذیرفتیم که ذهن ما به حسب بعضی از مفاهیم و صورتهاش خبر میدهد و حکایت میکند از خارج، هرگاه که شما مفهوم واحدی داشته باشید که خبر از مصادیق متعدد بدهد، اعم از این که این مصادیق بسیط باشن یا مرکب باشن، این حاکی از یک جهت وحدت بین اونها هست، ولی جهت وحدت متفاوته. گاهی وقتا این مفهوم واحد از جهت وحدتش ناظر به ماهیته. مثلا شما معنای انسان را از افراد انسان انتظار میکنید، معنای حیوان را، جسم را از اشیاء مختلف طبیعی انتظار میکنید. اینجا مفهوم واحد دارید، مصادیق متعدد، ولی این جهت وحدت ناظر به ماهیته. میخواید بگید ماهیت، ماهیت واحدی است، حالا یا در تمام الماهیه یا جزء الماهیه با هم اشتراک دارن. اما گاهی جهت وحدت ناظر به نحوه وجوده، ناظر به سنخیت بین این وجودات است. این متفاوته با اون چیزی که در مورد ماهیت گفته می شود. ولی بالاخره مفهوم واحد در ذهن باید حکایتگر از محکی واحد در خارج باشد، چون ذهن نشان دهنده خارج است. پس اگر شما مفهوم واحد داشتید، نمی توانی ادعا کنی که اون مصادیق خارجی متباین مطلق من جمیع الوجوهن، هیچ جهت وحدتی بینشون نیست. بله، ممکنه جهت وحدت ماهوی نباشه، در خیلی موارد هم همینطوری هست، اصلا جهت وحدت ماهوی ندارن، ولی این که هیچ جهت وحدتی و سنخیتی بینشون نباشد، نه ماهیتن نه وجودن، در این صورت انتزاع مفهوم واحد امکان پذیر نیست. در دو واجب مفروض که به تعبیر مستشکل هر دو ماهیت مجهوله، مجهوله الکنه، بسیطن و با هم متباینن. وجوب ذاتی به هر دو انتزاع، به هر دو حمل میشه و از هر دو انتزاع میشه. خب اگر شما قائل به این است که این دو ماهیت خارجی هن و این وجوب جهت اشتراک در ذات اونهاست، از حق ذاتشون انتزاع شده است، معناش اینه که در همون مقام ذات و ماهیت باید یک اشتراک ذاتی داشته باشن تا از هر دو وجوب ذاتی انتزاع بشه. وقتی اشتراک در وجوب ذاتی دارن، باید یک تفاوتی هم باز داشته باشن تا دوگانگی معنا بده. بنابراین فرض انتزاع مفهوم وجوب از دو ماهیت بسیط خارجی باز هم مستلزم ترکیب در اینا هست. این مشکل شما رو حل نمی کنه. برای ما در مثلا انتظار مفهوم موجود از خداوند و از انسان‌ها یا مفهوم شی این مشکل پیش نمیاد، چون ما نمیگیم قائل به اساس ماهیتیم، ما نمیگیم خدا ماهیت از اشیا ماهیتن، ما میگیم اینا نحوه وجودن، نحوه وجودم جهت وحدتش بین همه مراتب همون سنخیت وجودی است، حقیقت واحد مقبول به تشکیک. پس برای ما ترکیب پیش نمیاد. شما اگه اصالت وجود قائل شدی بعد میتونی بگی ترکیب پیش نمیاد، ولی سنخیت که هست. و بعد فرض دو وجود واجب دیگه میشه غلط. پس خلاصه این مستشکل با همین شبهه‌ای که گفت باز هم پاسخش همونه که انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین به ماهیت متباین محاله. اون مثال ها و نمونه های هم که آورد مثل انتزاع مفهوم شی از اشیا یا صدق مقوله، مثلا مقوله عرض بر افرادش، اینا ربطی به این بحث ما نداشت، غلط بود. در اون جهان در واقع اگه مفهوم عرض و مفهوم شی و امثال اینها از این ماهیات مختلف انتزاع می شود و بر اونا حمل می شود، بازم ناظر به جهت وحدت است. ولی وحدتش جهتش در وجودشه، سنخیتش در وجوده نه در ماهیت. او خیال کرده که وقتی میگیم ماهیات متباین من جمیع الوجوهن، پس یعنی هیچ مفهوم واحدی نباید بینشون باشه، ماهیت متباین است، بین ماهیت ها نباید مفهوم واحد باشه. اما اون چیزی که مربوط به نحوه وجوده، چون وجودات با هم سنخیت دارن که اشکال نداره مفهوم واحد از جد انتزاع بشه، و از جمله خود همون عرض که وجود حلولی رو داره نشان میده. در پایان هم باز اون مطلبش رو از بیرون گفتیم که اگر شما مفهوم واحدی داشته باشید و محکی او، مصداق او متباین محض مطلق باشد، این محکی واحد و این معنای واحد نشان دهنده اون مصداق اولی باشه، پس دومی را که با اولی مباین است مطلقاً دیگه نباید نشان بده، یا دومی رو نشان بده اولی نشان نده. اگه به هر دو صادق است، یعنی به این معنا که قدر مشترک دارن، خوب که همون حرف ماست، ما میگیم جهت وحدت. آره این متنشو بخونیم. فدع هازا ودفع الشبهه بان طبیعتا و مفهوما واحدا من تزعت مما تخالفت به ماهیت خالفت. این شبهه رو دفع کن به این نحوه که طبیعت و معنای واحد انتزاع نمی شود از اون چیزهایی که مخالفن از جهتی که تخالف دارن، یعنی از اشیاء مباین به ماهیت مباینتون نمی توانید مفهوم واحد انتزاع کنید. کل حیوان المنتزع من الانواع المتخالفه من جهت اتفاقها فی حقیقتها، فی حقیقته لا من جهت اختلاف ها بالفصول. شما اگر الان معنای حیوان رو از انسان و گوسفند و گربه انتزاع میکنید، این حیوان رو به خاطر ناطق بودن و ساحل بودن و مثلا امثال اینا انتزاع میکنید، یا به خاطر جهت اشتراک اینها؟ شما نمیگید انسان به خاطر اینکه ناطق است پس حیوان ازش انتزاع کنم، میگید چون حیوانه به خاطر حیوانیتش این مفهوم انتزاع میشه. همین مفهوم از گوسفند و گربه هم انتزاع می شود چون در این جهت مشترکن، ولی اون فصلش مال خودش اختصاصیه دیگه. بنابراین حیوان انتزاع شده است از انواع متخالفه، ولی نه از جهت تخالفشون، از جهت فصلشون نه، از جهت اشتراکشون. ولی انسان، یعنی مثل باز مفهوم انسان، المنتزع من زیدن و امرن و غیره ما من جهت اتحاد فی تمام الماهیت المشترک لا من جهت اختلاف بالعوارض شخصیه. وقتی به زید و عمرو بک میگید انسانن، سبب این که مثلا سفید سیاه زاهک کاتب، اون یکی عالمه اون یکی جاهله، به این سبب میگه انسان، یا به خاطر اون جنبه اشتراکی ذاتیاتشون؟ خب معلومه که انسان از جهت اشتراکی در تمام ذات داره انتزاع میشه، نه به خاطر اون صفات شخصیشون. حالا این دو مثال گفتیم و قص علیهم البواقی، موارد دیگر، حالا این مثال ها که الان گفتیم مفهوم واحد بود که ناظر به جنبه ماهیت اشیاء است، بعضی مفاهیم ناظر به جنبه وجود اشیاء هست. چون شما همونطور که ماهیت رو در ذهن میارید و تحلیل میکنید به اجزایش و لوازمی داره، درک و فهمی هم که از وجود داریم با مفهوم وجود بهش اشاره میکنیم، این لوازمی داره. اشیا اگر در نحوه وجود سنخیت دارن، در لوازمشون هم باید سنخیت داشته باشن. اگه در نحوه ماهیت تباین دارن، خب در لوازمش هم متباین میشن. اگه در نحوه ماهیت اشتراک دارن، در لوازمش هم مشترک میشن. حالا اون مثال های دیگه مثل چی بود؟ حتی ان العرض المنتزع من الاجناس العالیت البسیطه المتخالفت به تمام زواته ها که هازا من قبیل ما فرز رو هازر رجل، این چیزی که این بنده خدا فرض کرده بود از همین قبیله، یعنی عرضی بای برهانه محمول من سمیمه. بعد مثال به عرض زده بود که عرض به همه مقولات گفته می شود، مقولات عرضی. حتی این عرض که انتزاع شونده است از اجناس عالیه که به تمام ذات با هم مخالفن، و این محمول من سمیمه و عرضی با برهانی که این شخص فرض کرد از همین قبیل، همین خود مفهوم عرض عرضی با برهانه. این مفهوم عرض انما ینتزع من جهت اشتراکها فی العروض و الحلول فی الموضوع. پس این ماهیت های متباین عرضی که از حیث ماهیت و مقوله با هم مباینن، از حیث حلول در موضوع و وابسته بودن به موضوع مشترکن. این حکم وجودشه، یعنی وجود عرض اینطوریه، وجود عرض باید در یک محل و موضوعی باشد. به چیزی که قائم به موضوع میگیم عرض. حالا برگردیم به بحث خودمون. و اذا وجد فی الواجبین المفروضین قدر مشترکن تحقق فی کل منهما ما بالامتیاز. اگر در دو واجب مفروض شما قدر مشترک پیدا کردید، گفتی قبول داری که هر دو واجب به ذاتن، خب این واجب به ذات که از اینا انتظام میکنی، این مفهوم وجوب ذاتی که از هر دو انتظام میکنی، معنای واحدی است. این دوتا هم که در خارج هر دو میگی واجبن و ازش این مفهوم انتظار شد، پس یعنی اشتراک دارن. حالا در چی اشتراک دارن؟ یا قائل به اساس وجودی یا قائل به اساس ماهیتی. بالاخره یا سنخیت رو باید بپذیری، یا منتها خودش میگه ماهیت، دو ماهیت مجهوله الکون. پس یعنی در ذات باید اشتراک ذاتی داشته باشن، دوباره اون ترکیب پیش میاد. اگر در دو واجب مفروض قدر مشترک یافت شد، تحقق پیدا میکند در هر کدوم از اونا ما بالامتیاز، چون این با وجوب مابل اشتراکه، جهت اشتراکه، جهت سنخیته. پس باید به حکم دوگانگی یه چیزی هم اختصاصی برای خودش داشته باشه. لتتحقق الاثنینیه، تحقق پیدا میکند مابل امتیاز. به خاطر چی؟ به خاطر که دوگانگی معنا بده. اگر مابل امتیاز نباشد که بس چرا میگی دو تایان؟ همین که میگی دوگانه یعنی یک تفاوتی با هم دارن. پس ترکیب پیش آمد، یه جهت اختصاصی، جهت اشتراکی. ما الان در مورد دو واجب مفروض گفتیم، در هر مورد دیگر هم همینطور است. هر کجا شما مفهوم واحد داشتید، مفهوم واحد ناظر به جهت وحدت در خارج است، ولی جهت وحدت رو باید بشناسید. کسی گمان نکند که جهت وحدت همیشه مربوط به ماهیته، بعضی اوقات مربوط به سنخیت وجودیه. اما بالاخره مفهوم و معنای واحد ناظر به مصادیق متعدد که شد، معناش اینه که بین این مفاهیم، بین این مصادیق یک نحوهی وحدت، سنخیت، مناسبت، حالا هر لفظی که میخواید بیارید که معنا از طریق او فهمیده بشه دید. در واقع اون چیزی که شما در اول بحث فلسفه خواندید به عنوان مشترک معنوی، به خاطر دارید دیگه، وقتی گفتیم مشترک معنوی است، مشترک معنوی معناشی بود که مفهوم واحدی باشد که ناظر به جهات، به جامعه حقیقی بین افراد در خارج، یعنی افراد در خارج یک نحوه مناسبت و سنخیت و جهت وحدت باید داشته باشن، و الا اشتراک معنوی قابل تصور نیست. بل ان سألت الحق عنا، اگر حق را از ما بپرسی این گونه میگوییم، فی شیء من الموارد غیر مصداق واحد لیس معنونا لمعنا فارد، در هیچ موردی، وقتی مفهوم واحد داشته باشی، در هیچ موردی غیر از مصداق واحد معنون و مورد اشاره اون مفهوم فارد واحد نیست. مفهوم فارد واحد ناظر به جهت وحدته، هر چقدر مصادیق زیاد باشه یعنی بینشون جهت وحدت، غیر این نمیشه. از الخصوصیت التي في واحد من المعنونات والمصادیق لو تكسرت، دلیلش چیه؟ این خصوصیت هایی که در مصادیقه، اگه اینها معتبر در این مفهوم واحد باشه، اون خصوصیت های دیگه نباید اینجا مصداقش باشد، یعنی این مفهوم از اون خصوصیت های دیگه نباید اشاره کند و حکایت کند، چون خصوصیت هایی که در یکی از این معنونات و مصادیق است اگر تکثر پیدا کنه، شما مفهوم واحد دارید در خارج مصادیق متعدد دارید بدون جهت وحدت، پس این هر کدوم یه خصوصیت اختصاصی به خودشون دارن، اگر این چنین شد اون خصوصیت خاص اما تعتبر فی اخذه، همین خصوصیت که این مصداق اول داره منشأ انتزاعی مفهوم واحد شد، خب پس اون فرد دیگر که خصوصیتش متفاوته دیگه منشأ انتزاع این مفهوم نخواهد بود. وقتی منشأ انتزاع نیست یعنی این مفهوم از او حکایت نمی کند. اون خصوصیتی که در یکی از این معنونات و مصادیق است اگه اون خصوصیت متکثر باشه، یا این خصوصیت معتبر است در اخذ اون معنا و انتزاع معنا، فی اخذ المعنى الفارد و انتزاعه من و صدقه علی، این خصوصیت در اخذ این معنا و انتزاع این معنای فارد و صدق این معنا بر اون مصداق دخیل، اینطوریه، فلم یکن منه ای من ذلک المعنى الفارد الافراد الاخر، پس اون افراد دیگر دیگه رفتی به این نداره، چون الان شما از یه خصوصیت خاص این معنا رو انتزاع کردی، اونای دیگه خصوصیتاشون متفاوته، پس این معنا از اون انتزاع نمیشود، انتزاع که نشد یعنی حملم نمیشه، صدقم نمیکنه، پس حکایت هم نمیکنه، پس دیگه از قبیل این معنای فارد واحد و از افراد او نخواهند بود اون افراد دیگر. چرا افراد دیگر فرد این معنا نیستن؟ لکونها فاقدتن لازل خصوصیه، چون خودت میگی خصوصیت متفاوت شد. اول خصوصیت المخصوصه لیست تشترت فی اخذ ذلک المعنا و صدقه، یا هم نه، خصوصیت فرد دخالتی در این معنا نداره، اون قدر مشترک داره انتزاع میشه، پس بین همه واحده. فالواحد المشترک یعنی القدر المشترک بین المصادیق هو المحکی و انه هو المأخوذ منه فقط، پس همون قدر مشترک میشه مصداق. پس بازم حرف ما درست شد که گفتیم مفهوم واحد حاکی از مصداق واحد است، منطور مصداق واحد یعنی جهت واحد بین افراد. از الخصوصیات و ملغاتون، چون در اینجا دیگه خصوصیات ملغا و لغو شده است. و قد مر فی اوائل الامور العامه ما یتعلق بالمقام، در بحث تشکیک که میخواست نظر مشائین رو رد کنه، اونجا باز مفصلتر مسئله عدم جواز انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین را توضیح داد. دلیل سوم برای اثبات توحید اینه که اگر ما تعدد و کثرت بخوایم فرض کنیم به دو صورته، یا اینی که در مقام ذات و ماهیت یه شیء متعدد باشه، شما دو تا ماهیت دارید میخوبی کثرت دیگه، ماهیت انسان با ماهیت کم با ماهیت کیف متفاوت است، ماهیت عقل اول با ماهیت عقل دوم متفاوت، حالا نحوه تفاوت یا اینکه به تمام ذات مباینن یا در جزء ذات مباینن به این فعلا کاری نداره. یه نحوه دیگر تفاوت، تفاوت عددی است، یعنی در شمارش میگیم این زید غیر از این امر است، این سفیدی غیر از این سفیدیه، بالعدد میایم جدا میکنیم. پس گاهی تفاوت ها مربوط به ماهیت است، یعنی ماهیت ها متعددن که منشأ تفاوت میشود، گاهی وقتا اگر ماهیت یکسان باشه افرادش متعددن، فرد اول با فرد دوم فرق میکنه، بهش میگیم کثرت عددی. کثرت عددی هم در جوهر هست هم در عرض. مثلا شما میگید سفیدی این کاغذ غیر سفیدی این تخته است، هر دوتا غیر سفیدی این آجره، هر سه تا غیر سفیدی این پارچه. الان داریم میشمونیم دیگه، میگیم این یک سفیدی، این یک سفیدی، اون یک سفیدی. پس الان کثرت عددی در عرض قابل فرضه، در جوهر هم قابل فرضه. میگیم این زید فرد انسانه، امر هم فرد انسان. این میز یک فرد است، اون چوب دیگه فرد دیگری چوبه و هاکذا. پس کثرت عددی هم در جوهر قابل تصوره هم در اعراض. حالا چطور می شود در جوهر ما افراد متعدد داشته باشیم؟ یک ماهیت جوهری در نظر بگیرید، مثل انسان یا مثل عقل اول، هر دو ماهیت جوهری هست. چه باید بشود، چه عاملی باعث میشه که شما بگید ما دو تا فرد از این ماهیت داریم؟ چون هر دو فرد مفروض فرد این ماهیتن، یعنی ذاتیاتشون مشترک است. درسته؟ در ذاتیات مشترک. پس اگه در ذاتیات مشترکن، در عوارض و صفات باید متفاوت باشن دیگه. یعنی فرد اول صفاتی را پذیرفته که متفاوت است با صفات دومی. بخواد صفت بپذیرد باید قابلیت پذیرش داشته باشه دیگه. آیا می شود یه چیزی صفتی بپذیرد بدون اینکه قابلیت پذیرش اون صفت داشته باشه؟ معنا میده؟ شما مثلا میگید صدا رو میخوایم طعم‌دار کنیم، این صفت طعم بهش بدیم. الان بگیم این صدا مثلا طعمش شور باشه، شیرین باشه، تلخ باشه، مثلا که معنا نمیده، چون صدا قابلیت پذیرش همچین خصوصیتی نداره. واضح دیگه. پس هر صفتی که به شیء وارد شد باید اون شیء قابلیت پذیرش اون صفت داشته باشد. تعدد فردی در انواع جوهری که یعنی ما دو تا فرد یا چند فرد از یک ماهیت داشته باشیم، با این پیش فرض که تمام این افراد در اصل ذات و ذاتیات مشترکن. تعدد فردی منوط به این عوارضه، عوارضم منوط به پذیرشه، باید بتونه بپذیره. این قابلیت یعنی همون ماده. ماده یعنی چی بود؟ مکرر گفتیم ماده یعنی قابلیت تحول دیگه، یعنی بتونه بپذیره، عوض بشه، تغییر کنه. پس اگر ما بخوایم در یک ماهیت حقیقی، در نوع حقیقی نه در نوع اضافی، در معنای جنسی نمیگیم ما، این در نوع حقیقی میگیم، مثل نوع انسان، مثل نوع عقل اول، اگر شما بخواید در یک ماهیت حقیقی و نوع حقیقی افراد متعدد داشته باشید، باید این ماهیت از قبیل ماهیتایی باشه که ماده داره، بتونه بپذیره، تا بعد بگیم این افراد در ذاتیاتشون مشترکن، در صفاتی که هر کدوم پذیرفتن با هم متفاوتن، لذا افرادش متعدد شد. اما اگر ماهیت اصولا مادی نباشد، پس هیچگاه شما به تعدد و کثرت فردی نمیرسید. برای همین اون جمله معروف که شنیدید، نوع مجرد منحصر در فرد واحد است، معناش اینه. انواع مجرده مثل عقول، مثل ملائکه، اینا هیچ وقت تعدد فردی برشون معنا نمیده. بگیم مثلا از ماهیت جبرئیل دو تا جبرئیل باشه، از ماهیت عقل اول دو تا فرد عقل اول باشه، این معنا نمیده. اگر شما مثلا دو تا جبرئیل فرض کردید، خب جبرئیل اول با جبرئیل دوم در ذاتیات که مشترکن، تفاوتشون در چیه؟ باید در یه صفتی باشه که یکی اون صفت رو داره، دیگری صفت دیگه داره، یعنی عمرش کوتاه‌تره، بزرگتره، چاقتره، لاغرتره، چیه؟ علمش کمتره، وحی کمتر برده، یه تفاوتی تو این چیزا داشته باشه دیگه. خب یعنی باید بتونه این امور رو بپذیرد، این قابلیت پذیرش یعنی مادی بودن. در مجردات عقلی و جواهر مجرد اصلا اینا مادی نیستند تا به خاطر ماده و عوارض ماده کثرت فردی داشته باشن. معلوم؟ این در مورد تعدد فردی در انواع جوهری، این بس خوب به خاطر داشته باشید. شرط تعدد فردی و کثرت فردی در انواع جوهری اینه، یک نوع جوهری به شرطی متعدد الافراد می شود که از قبیل جواهر مادی باشه تا قابلیت پذیرش صفات متعدد داشته باشه، هر فردش یک مجموعی از صفات برای خودش داشته باشه. و اما تعدد فردی در اعراض، عرض در وجود خودش وابسته به موضوع است، وابسته به محلش. آیا عرض میتواند بدون محل وجود داشته باشه؟ نه. پس اگر بخواید عرض را متعدد کنید باید موضوعش متعدد باشه، چون وجودش در واقع در حیطه خود همین موضوعه. اگر موضوع واحد شد عرضش هم واحده، سفیدی این کاغذ دیگه متعدد نمیشه. اگر میگیم سفیدی این کاغذ با سفیدی این تخت متفاوته، چرا؟ چون موضوعش فرق میکنه. این سفیدی موجود است به وجود کاغذ، اون سفیدی موجود است به وجود یک شیء دیگری. پس تعدد به خاطر موضوعاتشونه، محلهاشون. خب سه نحو تعدد رو ما الان فهمیدیم. یکی تعدد در اصل ماهیت که اصلا یک ماهیت با ماهیت دیگه مختلف بشه، تعدد انسان با اسب، تعدد مثلا کم و کیف یا انواع در تحتشون، اینجا میشه تفاوت به حسب ماهیت. یک مورد دیگر تفاوت فردی و عددی است که در جوهر به خاطر ماده است، در اعراض هم به خاطر موضوعه. این شد سه نحوه تعدد. حالا اگر یک شیئی ماهیت ندارد، ماده هم ندارد، موضوع هم نداره، این سه تا از اون سلب شد، اگر ماهیت و موضوع و ماده از چیزی سلب شد، وقت دو تا فرد در نظر بگیریم، بگیم واجب اول واجب دوم، تفاوتشون به چی باید باشه؟ تفاوت نداره اصلا، نمیتونی فرض تعدد کنی. چون اگه بخوای بگی واجب اول و واجب دوم، آیا ماهیتاشون با هم متفاوته؟ که اصلا واجب ماهیت نداره، تا بگی ماهیت اولی با دومی فرق میکنه. اگر در عوارض شخصی با هم متفاوتن که یعنی مثل جواهر، مثل افراد جوهر، اون متوقف بر ماده است، تا بگیم واجب اول صفاتی را میگیره که دومی اونا نمیگیره، یک صفات دیگه میگیره، واجب ماده نداره. موضوع هم که معلوم مال عرض هستن، عرض وجودش وابسته است که به طریق اولا نیست. پس فرض تعدد واجب از یک سو با این فرض که واجب نه ماهیت دارد، نه ماده دارد، نه موضوع دارد، این دوتا با هم سازگار نیست. چون هرگاه شما خواستید فرض کثرت کنید، یا باید کثرت در ماهیت باشد یا در افراد نوع مادی یا موضوعی که برای عرض باشه و عرض به خاطر موضوعش متعدد باشه. پس از این جهت هم دیگه برای واجب تعدد فردی نمیشه فرض کرد. برهان آخر علی التوحید و هو ان الکثرت ان کانت نوعیتا فبالماهیات، اگر کثرت نوعی است به خاطر ماهیت، و ان کانت عددیتا، نحوه دیگر کثرت که کثرت عددی شمارشی است، فَإِنْ كَانَتْ فِي الْجَوَاهِرِ کسرت عددی در جوهر فبالماده و لواحقها کسرت عددی جوهر که بگیم افراد جوهر متعدد شدن این در ماده و لوازم ماده است ماده لواحقی داره چیزایی به خاطر ماده عارض میشه حرکت و زمان مکان و اما اگر کسرت عددی در اعراض باشد و این کاند اون کسرت عددی در اعراض این به خاطر چیه؟ فبالموضوعات کسرت عددی اعراض به موضوعاتشه و حیث لا موضوع او ماهیت ولا حیولا لتعال الواجب عن الکل چون برای خداوند موضوع و ماهیت و حیولا نیست به خاطر تعالی و برتری خداوند از کل اینها که گفتیم کیفت تحقق الاثنینیه پس فرض کسرت فردی برای واجب چطور میشه فرض کرد ما اون اول بحث توحید گفتیم که توحید مقاماتی دارد اولین مرتبه توحید بحث توحید ذاتیه یعنی واجب الوجود به ذات واحد لا شریک له فی الوجوب ذاتی این ادله هم که اینجا احیانا اقامه شد برای اثبات توحید ذاتی بود حالا بحث توحید وجودی هم هست که بعضی از این ادله این رو هم اثبات میکنه یعنی همون وحدت شخصی که عارف میگوید اما یه مقام دیگر توحید که این محل خلاف است و غالب مشرکین در این مرحله مشرک به شمار میروند توحید در ربوبیت و تدبیر است توحید الوهی یعنی اله عالم واحد است اله یعنی رب و مدبر اون که متصرف است اگر کسی این گونه تصور کنه که خداوند عالم را آفریده است تدبیر عالم و تصرف در عالم را به خود اون عالم یا به اشیایی واگذار کرده یا تصور کند که در عالم غیر از خداوند کسی تصرفی دارد فعلی دارد به نحو استقلال اینها منافات با اون توحید ربوبی داره رب یعنی مدبر و مربی اون که تربیت می کند تدبیر می کند این مقام دوم توحیده پس توحید در اله یا رب عالم مفاد لا حول ولا قوة الا بالله هرچه هست حول و قوه الهیه کسی بدون اذن الهی تصرفی نداره تصرف هم که می کند اذن معناش نیست که یک اذن یک فاعل مباین به فاعل مباین دیگر مثل پدری که به فرزندش اذن بده برو سوار ماشین من شو اینطوری نیست وقتی میگیم به اذن الله نه اینکه خدا اجازه داد حالا تو برو کارتو انجام بده خودتی که انجام میدی در همون حین که فاعلی فعلی انجام میدهد و تصرفی میکند خود این فاعل و اصل وجودش و تمام لوازم وجودش از جمله همین افعال و تصرفاتش در حیطه وجود خداوند و فاعلیت حق تعالی است پس این رو میخوایم اثبات کنیم طرف خلافم در اینجا به لحاظ علمی و تصریح علمی مجوس و معتزلن اما به لحاظ عملی اکثر آدم ها به لحاظ علمی فقط این دو گروه همچین ننگی به گردنشون افتاده است ولی عملا همه همینطوری هن. یا اکثری اینطوری هن ما یؤمنو بالله الا و اکثر ها مشرکون پس مطلب معلوم باشه چی میخواد اثبات بشود اون دلیلی که برای اثبات واجب الوجود به ذات از راه ترجمه حال صدیقین آمد و از راه تقسیم وجود رابط مستقل، این مطلب رو اثبات میکنه. همونطور که توحید ذاتی اثبات میشه، توحید ربوبی هم اثبات میشه. وقتی شما پذیرفتید که وجود مستقل به ذات واحد است و ما سوای او وجود رابطن و وجود رابط هیچ شأنی از خودش ندارد، نه در ذات شأنی برای خودش داره، نه در اثرگذاری شأنی برای خودش داره. وقتی اصل ذاتش عین وابستگی به حق تعالی است و اصل ذاتش موجود به وجود حق تعالی است، در فاعلیت و خالقیت به طریق اولا وابسته است. پس توجه به اون استدلال وجود رابط و مستقل این مطلب توحید ربوبی رو هم اثبات میکند که بنابراین وجودات رابط استقلال نه در ذات و نه در صفات و نه در افعال ندارن. واضحه تا اینجا دیگه مطلب؟ ایشون آمده برهانی را نقل کرده که مربوط به قدماست، مقدمشم وحدت عالم حسه. می گفتن عالم محسوس واحد است، دو تا عالم نمیشه داشته باشیم، دو تا عالم حسی نداریم. تصورشون هم از عالم حسی همین زمینی که 9 تا فلک بر او احاطه داره، تصور این بود. کلی مقدمات میارن بر اثبات وحدت عالم حسی. وقتی میگه عالم حسی واحد است، بعد این عالم حس مدبرش هم باید واحد باشه، نتیجه میگه وحدت اله عالم را. ما وارد این استدلال نمیشیم، چون هم مقدماتش اصلا حسیه، شأن فیلسوفی نیست که بیاد از محسوسات برای استدلال‌های فلسفی استفاده کنه، و هم اصولا بر اساس طبیعیات قدیم و افلاکه که خوب واردش میشیم. فقط اون دو سه خط اول رو بخونیم که بدونید بحث ما کجاست. برای استدلال همون برهانی که از بیرون اشاره کردم، یعنی توجه به وجود رابط و مستقل، این مطلب رو ثابت میکنن. قرارون فی توحید اله العالم البراهین السابقه اقیمت علا انهو لا شریک لواجب الوجود فی الوجوب ذاتی. دلائل گذشته اثبات کرد که واجب شریکی در وجوب ذاتی ندارد، بل فی الوجود الحقیقی ای الموجود فی نفسهی لنفسهی به نفسهی لیس الاهو. توحید وجودی را هم اثبات کرد به معنای این که موجود قائم به ذات مستقل حق تعالی است فقط. اون برهان اولش که از راه استقامت می رفت. اما الان چی می خواهیم اثبات کنیم؟ مقام دوم بحث ما. و الان نرید و ان نبرهن الا انه لا شریک له فی الالهیت والفاعلیه. شریک در فاعلیت و خالقیت و تدبیر و الالوهیت ندارد. فاعلیت یعنی چی؟ ای الفاعل بالمعنى المصطلح للالهیین لیس الا هو. فاعل اوست به معنای مفیض وجود. فمهدنا اولا وحدت العالم ثم اثبتنا وحدت الاله. مقدمش اینه که بر اساس طبیعیات وحدت عالم حسی رو اثبات کنیم، بعد بگیم عالم حسی که واحد است مدبرش هم واحده، و الا اگر دو تا مدبر پیدا کنه یعنی بر معلول واحد دو تا علت وارد شده، از این راه میخواد بره. بقیه شو دیگه تا آخر این قرار حذف میکنیم، اون لازم نیست بخونیم. والحمد لله رب العالمين.